تصور کنید شما رفتید تعطیلات. صبح زود از تخت میایید بیرون، سوار آسانسور میشید و قدم میذارید تو سالن صبحانه یه هتل خیلی لوکس.
آره، همون بوی قهوه تازه که تو فضا پیچیده.
دقیقاً. هوا کاملا مطبوعه، بوی قهوه میاد و وقتی میرید سمت بوفه میبینید پنیرها با یه تراوت عجیبی چیده شدن. قطرات شبنم روی میوه‌های برش خورده برق میزنه و همه چی اونقدر بی‌نقص کنار هم قرار گرفته که خب راستش دسترسی به همه چیز توی یه چشم به هم زدن اتفاق میفته.
و جالبیش اینه که هیچ صفی هم در کار نیست.
آره، اصلا صفی نیست. پرسنل با آرامش لبخند میزنن و همه چیز یه جوری جریان داره که انگار با یه جادوی خالص روبرو هستید. این تصویر برای خیلی از ما آشناست و معمولاً میگیم خب هتل لوکس دیگه. اما راستش تو این بررسی عمیقی که امروز روی منابع و یادداشت‌های استراتژی هتلداری داریم متوجه میشیم که هیچ جادویی در کار نیست.
ابداً.
که کالبد شکافی کنیم، چطور چیدمان تجهیزات سر توی سلف صبحانه از یه سالن ساده یه ماشین پولسازی و البته رضایت بخش میسازه؟
میدونی چیزی که این مهندسی پنهان را اینقدر جذاب میکنه اینه که شما به عنوان مهمان هرگز نباید متوجهش بشید.
یعنی کاملا نامرئیه؟
دقیقاً. وقتی ما درباره تجهیزات سرد بوفه حرف میزنیم، ذهن خیلی ها میره سمت خب چند تا یخچال ساده برای خنک نگه داشتن شیر و کره. اما این تجهیزات در واقع زیرساخت عملیاتی کل بوفه هستند. زیرساختی که اگه درست طراحی نشه میتونه به تنهایی باعث فرسایش شدید نیروی کار بشه.
و دورریز غذا، درسته؟ تو یادداشت‌ها خیلی روی این تاکید شده بود.
آه، دورریز غذا که وحشتناکه. و در نهایت همه اینا یعنی از دست رفتن وفاداری مهمان.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. یکی از اولین چیزهایی که موقع خوندن این منابع بدجوری توجه هم رو جلب کرد، نحوه خرید و انتخاب این تجهیزات بود. من همیشه فرض می‌کردم خب وقتی یه هتل بزرگ می‌خواد افتتاح بشه، مدیرها بودجه رو مشخص می‌کنن و بعد میرن بزرگترین، زیباترین و گرونترین یخچالی که تو بازار هست رو می‌خرن.
آره، یه جورایی همون منطقه هرچی بزرگتر بهتر.
دقیقاً. مثل خریدن یه چمدون خیلی بزرگ برای سفر. با خودت میگی خب هرچی بزرگتر باشه بهتره، بالاخره یه روزی پر میشه دیگه. اما ظاهراً این یکی از بزرگترین تله‌هاییه که مدیرها توش میافتن.
این دقیقاً همون نقطه‌ایه که خیلی از کسب و کارها همون قدم اول مسیر رو کاملاً اشتباه میرن. ببینید، خرید بر اساس کاتالوگ فروش یا صرفاً زیبایی ظاهری یه دستگاه بدون اینکه اصلاً در نظر بگیرن چه منوی قرار سرو بشه، یه فاجعه عملیاتی خالصه.
یعنی اصلاً نباید به کاتالوگ نگاه کنن؟
نه اینکه نگاه نکنن، اما محاسبات ظرفیت بر اساس این منطق پیش نمیره. خیلی از مدیرا فقط به تعداد اتاقاشون نگاه میکنن. پیش خودشون میگن خب ما 200 تا اتاق داریم، پس فلانقدر فضای سرد نیاز داریم.
خب راستشو بخواید منم اگه جای اونا بودم همین فکر رو میکردم. اگه 200 تا اتاق داریم یعنی حدود 400 نفر. یه ریاضی خیلی ساده است. چرا نباید بر اساس همین 400 نفر تجهیزات رو بخریم و خیالمون رو راحت کنیم؟
آها، اگه اینو به تصویر بزرگتر رفت بدیم متوجه میشیم که انسان‌ها ماشین نیستن که طبق یه برنامه یک نواخت و منظم رفتار کنن. اینجا متغیرهای خیلی پیچیده‌تری وارد بازی میشن.
مثل چی؟
مثلا ضریب اشغال اتاقا تو فصل‌های مختلف تغییر میکنه. اما از اون خیلی مهمتر مفهومی هست به نام ساعت پیک یا همون اوج شلوغی. رفتار مهمانا تو سلف صبحانه به شدت موجیه.
منظورتون از موجی چیه؟ یعنی همه با هم نمیان؟
نه دیگه. فرض کنید زمان سرو صبحانه 3 ساعته. این 400 نفر که به طور مساوی تو این 3 ساعت تقسیم نمیشن.
آها، پس یه موج ناگهانی از جمعیت توی زمان خاص وارد سالن میشه.
دقیقاً. از نظر روانشناسی و عادات سفر شما معمولاً بین ساعت 8 تا 9 صبح با یه هجوم ناگهانی روبرو میشید. ممکنه تو عرض 45 دقیقه 60% مهمانهای شما همزمان بخوان صبحانه بخورن.
واو، 60% تو کمتر از یه ساعت.
آره، حالا فکر کنید شما بزرگترین یخچال بازار رو خریدید، اما خط سرو شما برای پاسخگویی به این هجوم متمرکز طراحی نشده. اون یخچال بزرگ هیچ کمکی به شما نمی‌کنه.
چون پرسنل نمیتونن با اون سرعت مواد رو از یخچال به خط سرو برسونن.
درسته. دستگاه بیش از حد بزرگ فقط فضای مفید آشپزخونه رو اشغال میکنه، مصرف برق رو میبره بالا و سرمایه اولیتون رو میبلعه. از طرف دیگه دستگاه خیلی کوچیک هم پرسنل رو مجبور میکنه دائما در حال دویدن باشن تا بوفر رو شارژ کنن.
پس کلید ماجرا پیدا کردن یه ظرفیت متناسبه، چیزی که دقیقاً برای مدیریت همون یه ساعت بحرانی طراحی شده باشه. اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه، چون منو میرسونه به یه تناقض خیلی عجیب تو منابع.
چه تناقضی؟
وقتی داشتم درباره نحوه پر کردن بوفه میخونم، با خودم گفتم اگه من یه کارگر تو این هتل باشم، منطقی ترین و راحت ترین کار اینه که ساعت 6 صبح 5 کیلو پنیر و 10 کیلو هندومانه رو یه باره بذارم روی کانتر و بعد برم تو آشپزخونه استراحت کنم.
منطقی به نظر میاد.
آره دیگه. اما استراتژی که تو متن به شدت روی اون تاکید شده بود، مفهومی بود به اسم شارژ مرحله‌ای. راستش از نظر لوجستیکی آیا این کار اوضاع رو بدتر نمی‌کنه؟ چرا باید پرسنل رو مجبور کنیم هر 20 دقیقه یه بار تو سالن راه برن و مواد رو کم کم اضافه کنم؟
خب اگه کل ماجرا رو فقط از زاویه راحتی لحظه‌ای پرسنل ببینیم، شاید حق با شما باشه. اما وقتی تأثیرش رو روی کیفیت غذا و اقتصاد هتل بررسی می‌کنیم، داستان کاملاً عوض میشه.
چطور؟
ببینید، ما تو این سیستم باید بین نگهداری مواد و سرو نهایی یه خط خیلی پررنگ بکشیم. وقتی شما 5 کیلو پنیر رو یک جا میذارید روی کانتر، این پنیرها در معرض هوای محیط، رطوبت و نور قرار میگیرن.
اوه، و پنیری که هوا بخوره خیلی زود خشک میشه.
دقیقاً. تو پایان زمان سرو، مهمانها شاید فقط 2 کیلو از اون پنیر رو مصرف کرده باشن. 3 کیلوی باقی مانده کاملا افت کیفیت پیدا کرده، خشک شده یا تغییر رنگ داده.
و هتل هیچ چاره‌ای نداره جز این که اون 3 کیلو پنیر گرون قیمت رو بریزه دور. پس در واقع اون توهمی که ما از فراوانی مطلق تو بوفه ایجاد می‌کنیم، بزرگترین دشمن تازگی غذا و سوداوری هتله.
این بهترین تعبیریه که میشه براش به کار برد. چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که برای اجرای درست این شارژ مرحله‌ای، بدون اینکه پرسنل از پا در بیان، ما تجهیزات سرد رو تو 3 لایه کاملا مجزا تعریف می‌کنیم.
3 لایه؟
آره. لایه اول ذخیره اصلیه، همون سردخونه یا یخچال ایستاده صنعتی بزرگی که شاید تو طبقه پایین یا انتهای آشپزخونه باشه. لایه سوم هم نقطه سروه، یعنی دقیقاً همون جایی که مهمان غذا رو بر می‌داره. اما جادوی واقعی تو لایه دوم اتفاق می‌افته. لایه ذخیره عملیاتی.
ذخیره عملیاتی. اجازه بدید ببینم اینو درست تصور میکنم یا نه. منظور همون یخچال‌های پنهانیه که زیر میزهای کار یا دقیقاً تو پشت کانتر بوفه تعبیه میشن؟
دقیقاً همونه. یخچال‌های زیر کانتری یا میز کاری، این تجهیزات طوری طراحی شدن که از فضای مرده زیر سطح کار استفاده کنن.
که این یعنی پرسنل نباید راه دوری برن.
درسته. شما ذخیره 1 ساعته یا نیم ساعته موادی مثل کره، پنیر و ماست رو از انبار اصلی میارید و میذارید تو این یخچال‌ها. حالا وقتی ظرف پنیر روی بوفه خالی میشه، پرسنل شما نیازی ندارن سیمت تا آشپزخونه اصلی بدون، درهای سنگین سردخونه رو باز کنن و برگردن.
اونا فقط خم میشن، در یخچال زیر کانتری رو باز میکنن و ظرف جدید رو تو عرض چند ثانیه جایگزین میکنن.
دقیقاً همینه.
چقدر جالب. این یعنی ما داریم زمان هدر رفته پرسنل رو که اتفاقاً یه هزینه به شدت سنگین و پنهان حذف می‌کنیم، اونا به جای اینکه دونده ماراتون باشن، تبدیل میشن به اپراتورهای سریع که همیشه تو سالن حضور دارن و لبخند میزنن.
و میدونید این حضور مداوم خودش به مهمان یه حس رسیدگی و لوکس بودن میده.
100%.
و از اون مهمتر، مواد غذایی تا آخرین لحظه تو دمای استاندارد و شرایط ایدئال حفظ میشن و فقط به اندازه‌ای که واقعا نیازه روی خط سرو قرار میگیرن. این استراتژی دوریز غذا رو به طرز چشمگیری به صفر نزدیک میکنه.
عالیه. این بحث مدیریت خط سرو منو یاد یه تجربه شخصی میندازه. من هر وقت وارد یه هتل میشم و یه کانتر فوق‌العاده طولانی، مثلا یه خط 1 تکه 10 متری پر از غذا میبینم، ناخودآگاه با خودم میگم واو، عجب هتل مجللی.
خیلی ها این حس رو دارن.
آره، احساس میکنم هرچه این خط طولانی تر و پیوسته تر باشه، هتل سطح بالاتره. سوالم اینه که چرا یه مدیر هتل نباید بخواد یه همچین خط باشکوهی برای مهمانهاش بسازه؟
این یه سوال مهم رو به وجود میاره. چون از نظر روانشناسی جریان حرکت، یک کانتر خطی طولانی تو زمان اوج شلوغی تبدیل به یک کابوس ترافیکی میشه.
کابوس ترافیکی؟
آره، وقتی شما همه چیز رو توی یه خط ممتد قرار میدید، در واقع یه صف تکلاین ایجاد کردید. فرض کنید یه مهمان تو ابتدای خط ایستاده و با وسواس زیاد در حال انتخاب بین چند مدل پنیره.
و من دقیقاً پشت سر اون ایستادم و فقط و فقط یه لیوان آب پرتقال سرد میخوام.
و مجبورید منتظر بمونید تا تصمیم گیری اون آدم تموم بشه. این انتظار بیدلیل به شدت روی اعصاب مهمان تأثیر میذاره و حس رضایت رو نابود میکنه.
راست میگید، خیلی کلافه کننده است. پس راه حل چیه؟
راه حل استفاده از طراحی جزیره‌ای یا ایستگاه‌های مستقله. تو هتل‌های بزرگ ظرفیت بالا شما باید تجهیزات سرد رو تفکیک کنید. مثلا یه ایستگاه مجزا فقط برای نوشیدنی‌های سرد، یه ایستگاه دیگه فقط برای میوه‌ها و سالادها.
آها، این تفکیک فضا به مهمان احساس استقلال و کنترل میده. دیگه نیازی نیست توی صف طولانی اسیر بشم، مستقیم میرم سراغ همون جزیره‌ای که کار دارم.
دقیقاً، و سرعت سرویسی به شدت بالا میره.
حالا که صحبت از نحوه ارائه و نمایش شد، تو یادداشتا به یه جزئیات فیزیکی عجیب برخوردم که ظاهراً تأثیر روانی خیلی بزرگی داره. قضیه درباره ظرف‌های فلزی استانداردی بود که غذاها داخلشون روی کانتر قرار می‌گیرن.
آها، ظروف بنماری.
آره، همونا. من همیشه فکر می‌کردم پرسنل فقط غذا رو تو هر جعبه فلزی که دم دستشون باشه می‌ریزن. چرا ابعاد این ظرف‌ها تا این حد مهمه؟
شما به یکی از ظریف‌ترین بخش‌های روانشناسی بصری تو بوفه اشاره کردید. این ظروف استیل ماژولار که تو صنعت بهشون میگن ظروف بنماری، اندازه‌ای استانداردی دارن. اشتباه مهلکی که خیلی از هتل‌ها مرتکب میشن اینه که از یه سایز بزرگ و یکسان برای همه مواد استفاده میکنن.
خب فرض کنید من یه ظرف خیلی بزرگ دارم و میخوام یه ماده غذایی ارزون و پرمصرف، مثلا گوجه فرنگی خرد شده رو توش بریزم. احتمالا مشکلی نیست و ظرف پر میشه. اما اگه بخوام یه سس دستساز گرون قیمت یا یه نوع خاویار که مصرف خیلی پایینی داره رو تو همون ظرف بزرگ بذارم چی میشه؟ اگه ظرف رو پر کنم که هزینه وحشتناکی برام داره و آخرش هم همش دور ریخته میشه.
و اگه برای جلوگیری از دورریز فقط یه مقدار کمی از اون سس گرون قیمت رو کف اون ظرف بزرگ بریزید، نتیجه از نظر بصری فاجعه باره.
چرا فاجعه بار؟
چون مهمان وقتی به اون ظرف نگاه میکنه اصلا احساس نمیکنه که داره یه سس لوکس برمیداره، بلکه احساس میکنه تمانده غذای بقیه بهش رسیده.
اوه، چقدر جالب. آره، ظرف خالی و بزرگ بوفه رو فقیرانه و نامرتب نشون میده.
دقیقاً، به همین دلیل انتخاب تجهیزاتی مثل تاپینگ های سرد که اجازه میدن شما ظروف بنماری با سایزهای کوچیک، متوسط و بزرگ رو به صورت ترکیبی و تفکیک شده کنار هم بچینید، مستقیما روی درک مهمان از کیفیت و ارزش هتل تاثیر میذاره.
پس با استفاده از یه ظرف کوچیک برای ماده کم مصرف هم جلوی اسراف رو میگیریم و هم ظرف همیشه پر و تازه به نظر میرسه.
100%، این یه استراتژی بصری فوق‌العاده است.
خب تا اینجا متوجه شدیم که چطور با طراحی جزیره‌ای ترافیک رو کنترل کنیم و چطور با ظروف مناسب ذهن مهمان رو مدیریت کنیم. اما بیایید کمی به سخت افزار و فیزیک این دستگاه‌ها بپردازیم. این قسمت برای من خیلی جالب بود.
موافقم. بخش فنی ماجرا خیلی حیاتیه.
یکی از کارهایی که طراحای داخلی هتل‌ها عاشقش هستن اینه که فضای بوفه رو با دکوراسیون چوبی و متریال‌های زیبا بپوشونن. یعنی وقتی یه کانتر سرد کاملاً تو چوب و MDF محصور میشه، ظاهر بی‌نظیری پیدا می‌کنه. اما تو منابع به یه مشکل مهندسی بزرگ تو این کار اشاره شده بود. ظاهراً این زیبایی بهای خیلی سنگینی داره.
بهای اون نابودی کامل سیستم سرمایشیه.
نابودی کامل؟
بله. ببینید، سیستم تبرید تو این تجهیزات بر اساس یه اصل ساده ترمودینامیک کار میکنه. جذب گرما از داخل محفظه و دفع اون به محیط بیرون از طریق قطعه‌ای به نام کندانسور.
خب تا اینجاش که منطقیه.
ولی وقتی طراح دکوراسیون میاد و صرفاً برای زیبایی تمام منافذ تنفسی دستگاه رو با چوب میپوشونه، در واقع داره جلوی دفع این گرما رو میگیره.
وای، این تصویر برای من مثل اینه که یه دونده المپیک رو مجبور کنیم تو مسابقه ماراتون بدوه، اما یه نی کوچیک بذاریم تو دهنش و بگیم فقط از طریق این نی نفس بکش. دونده شاید در ظاهر تیپ ورزشی جذابی داشته باشه، اما ماشین بدنش داره خفه میشه.
تمثیل بسیار دقیقیه. کمپرسور دستگاه برای پایین نگه داشتن دما مجبور میشه با فشاری چند برابر حد استاندارد و بدون توقف کار کنه.
که این یعنی مصرف برق به شکل نجومی میره بالا.
دقیقاً، و قطعات خیلی زودتر از عمر مفیدشون میسوزن. طراحی دکوراسیون هرگز، تأکید میکنم، هرگز نباید تهویه دستگاه رو محدود کنه. یه خطای مشابه دیگه‌ای هم هست که ما زیاد میبینیم.
چه خطایی؟
چیدمان غلط تو آشپزخونه. مثلا میان یخچال سرد رو دقیقاً دیوار به دیوار یه اجاق گاز صنعتی یا گریل نصب میکنن.
خب این که خیلی احمقانه است. بار حرارتی تابشی از اجاق میخوره به بدنه یخچال.
آره، و باعث میشه موتور دائما در حال مبارزه با گرمای بیرون باشه.
در میون همین جزئیات فنی که مطالعه میکردم، متوجه شدم که منابع به شدت روی یه قطعه پلاستیکی ساده و ارزون قیمت تمرکز کردن. یه نوار پلاستیکی که دور در یخچال قرار میگیره. راستش برام سوال شد، واقعا یه نوار چقدر میتونه تو تحلیل اقتصادی یه هتل بزرگ تاثیرگذار باشه؟
اون قطعه ساده نوار آب‌بندی یا اصطلاحاً گسکت هست و بله، نقش اون تو اقتصاد نگهداری هتل شوکه کننده است.
چطور ممکنه یه پلاستیک کوچیک اینقدر مهم باشه؟
ببینید، توی سلف صبحانه پرسنل ممکنه ده‌ها یا صدها بار توی ساعت در یه یخچال رو باز و بسته کنن. اگه این گسکت به خاطر استهلاک دچار یه پارگی کوچیک بشه یا حالت آهن روبایی خودش رو از دست بده و خوب روی بدنه نشینه، میدونید چی میشه؟
هوای محیط میره داخل.
دقیقاً، هوای گرم و مرطوب محیط به طور مداوم وارد کابین یخچال میشه.
که این یعنی موتور باید دوباره و دوباره کار کنه تا این هوای گرم جدید رو خنک کنه.
کاملا درسته. شما نه تنها با افزایش شدید مبلغ قبض برق مواجه میشید، بلکه رطوبتی که وارد شده به شکل برفک روی اواپوراتور میشینه و راندمان کل سیستم رو به شدت پایین میاره. در نهایت هم کیفیت مواد غذایی افت میکنه.
پس چک کردن مداوم سلامت این نوار لاستیکی ارزون قیمت و تعویض به موقعش یکی از ارزونترین و مؤثرترین راه‌های جلوگیری از اتلاف سرمایه تو دراز مدته.
100%. وقتی ما از بازگشت سرمایه یا ROI صحبت می کنیم، ماجرا فقط این نیست که یه مدیر چقدر تونسته روز اول روی قیمت خرید دستگاه تخفیف بگیره.
آها، هزینه واقعی، یعنی پولی که بابت مصرف برق اضافه یه کاندانسور خفه شده میدیم.
درسته. یا پولی که بابت دور ریختن سس‌های گرون قیمت تو ظرفای نامناسب هدر میره.
و حتی اون حقوقی که به پرسنل میدیم تا به جای رسیدگی به مهمان مسیر 30 متری آشپزخونه رو بدوئن تا یه قالب کره بیارن.
دقیقاً، این همون نگاه جامع به مفهوم هزینه مالکیته. علاوه بر این، در نظر گرفتن خدمات پس از فروش هم اهمیت حیاتی داره.
قطعاً، خرابی یه دستگاه تو سلف صبحانه با خرابی تلویزیون تو لابی خیلی فرق داره.
خیلی. اگه یخچال اصلی که لبنیات 100 تا مهمان رو نگه می‌داره ساعت 7 صبح از کار بیفته، کل اعتبار هتل زیر سوال میره. اینکه آیا قطعات مصرفی مثل ترموستات، فن یا دستگیره اون دستگاه خاص 5 سال دیگه هم تو بازار پیدا میشه یا نه، تصمیمی است که روز اول خرید باید گرفته بشه.
آنهای حرکتی مستقیما به روانشناسی مهمانا و احساسی که از فضا میگیره گره میخوره. استفاده از یخچال‌های ایستاده برای بهینه‌سازی فضای انبار اصلی در کنار میزکاری‌های زیر کانتری که به پرسنل قدرت مانور میدن، همه و همه در خدمت یه هدف هستن: خلق یه تجربه یک پارچه و بدون استحکاک.
کاملا موافقم. تجهیزاتی که بی صدا کار میکنن، چیدمان جزیره‌ای که به مهمان استقلال و سرعت میبخشه و غذاهایی که تو دمای ایدئال با ظاهری بی‌نقص ارائه میشن، یه پیام خیلی مهم به ناخودآگاه مهمان ارسال میکنن.
چه پیامی؟
این پیام که ما برای وقت و آرامش شما ارزش قائلیم. این دقیقاً همون چیزیه که وفاداری طولانی مدت می‌سازه.
بسیار عالی. بررسی منابع امروز واقعاً دیدگاه من رو به کل تغییر داد. ما امروز تو این بررسی عمیق متوجه شدیم که خرید تجهیزات صرفاً پر کردن یه فضا نیست، بلکه یه محاسبه دقیق بر اساس منو و فرمول ساعت پیک تا از هدر رفت فضا و انرژی جلوگیری بشه.
و یاد گرفتیم که سیستم شارژ مرحله‌ای چقدر حیاتیه.
بله، فهمیدیم که چطور با استفاده از یخچال‌های پنهان زیر کنتری میتونیم زمان پرسنل رو ذخیره کنیم و دورریز غذا رو به شدت مهار کنیم. درک کردیم که طراحی خطی همیشه هم خوب نیست و طراحی جزیره‌ای میتونه ترافیک سالن رو چقدر روان کنه.
و البته معجزه ظروف بن ماری.
آره، اینکه چطور اندازه یه ظرف استیل ساده میتونه ذهن مهمان رو فریب بده یا رضایتش رو جلب کنه. و خب قطعاً یاد گرفتیم که نباید روی کندانسور یخچال رو با دکورهای چوبی خفه کنیم. حالا میخوام با یه پیشنهاد متفاوت این بحث رو تموم کنم. دفعه بعد که توی هتل لوکس نشستید و دارید از قهوه صبحتون لذت میبرید، به جای اینکه فقط به زیبایی سالن نگاه کنید، کمی به رفتار کارکنان و جریان حرکت آدم‌ها دقت کنید.
پیشنهاد خیلی خوبیه.
آیا پرسنل برای آوردن یک کاسه کوچیک ماست دارن یه ماراتون رو از اون سر سالن تا این سر سالن میدون؟ آیا مهمان‌ها برای برداشتن یه تیکه نون تو ترافیک میز پنیرها گیر افتادن؟ ببینید، این مشاهدات ساده مثل یه اشعه ایکس عمل می‌کنن.
دقیقاً نشون میدن تو پس زمینه چه خبره.
آره، به شما نشون میدن که آیا مدیریت اون مجموعه درک عمیقی از پنهان‌ترین لایه‌های اقتصاد، مهندسی و روانشناسی مهمانداری داره، یا اینکه فقط سعی کرده با یه دکور براق ضعف‌های سیستماتیکش رو بپوشونه. میدونید، وقتی این چیزها رو میبینید، شاید ناخودآگاه با دقت و شک بیشتری به کیفیت تمیزی اتاق‌هاشون هم نگاه کنید. از اینکه تو این واکاوی و کالبد شکافی همراه ما بودید بسیار ممنونیم. مثل همیشه به یادگیری ادامه بدید و کنجکاو بمونید.